نشست امروز تاشکند در آستانه برگزاری رئیسان جمهور افغانستان و ازبکستان ابراز امیدواری میکنند که این نشست نتایج خوبی برای صلح افغانستان داشته باشد. چند رسانه جهان را در مورد افغانستان نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری این ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود تا لحظات بعد. در مورد نشست تاشکند که امروز آغاز می شود برایتون جزئیات بیشتر خواهیم داد. پیش از همه و در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط‌ها ازبکستان از آغاز کار پروژه انتقال برق 500 کیلووولت به شهر پلخمری خبر می‌دهد. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با سلسله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا در برابر کمبودیا به میدان می‌رود. و رئیس جمهور آمریکا به اخراج 60 شهروند روسی از کشورش دستور داده است. مشروع خبرها. سران افغانستان و ازبکستان ابراز امیدواری می کنند که نشست امروز تاشکند نتایج خوب برای صلح در افغانستان داشته باشد. رئیس جمهور اشرف غنی و همتای ازبکستانی شوکت میرزیایف یک روز پیش از نشست تاشکند با هم دیدار کردند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری و رادیو آزادی گفت که رهبران دو کشور بر علاوه نشست بین المللی تاشکند درباره همکاری میان دو کشور در عرصه های مختلف گفتگو کردند.
در دیدار در خصوص کنفرانس بین المللی تاشکند در مورد پروسه صلح، همکاری در حوزه امنیتی و اتصال منطقه‌ای و همچنین گسترش روابط دو جانبه در عرصه‌های مختلف و پروژه‌های منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند هر دو رئیس جمهور.
قرار است رئیسان جمهور افغانستان و ازبکستان در نشست تاشکند امروز سخنرانی کنند. مقام های ارشد، دیپلمات ها و نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان های جهانی در این نشست اشتراک می کنند. ازبکستان از آغاز کار پروژه انتقال برق 500 کیلووولت به شهر پلخمری خبر می دهد. اولوغبیگ مصطفایوف رئیس اداره انرژی در تاشکند به خبرنگاران گفت با تمدید این لاین صادرات برق ازبکستان به افغانستان 70% افزایش خواهد یافت. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از مصطفایوف گزارش داده که کار امتداد این شبکه برق در ازبکستان آغاز شده و کار عملی این پروژه تا ماه جون در افغانستان هم آغاز خواهد شد. رئیس اداره انرژی ازبکستان گفته است که امتداد این لاین برق به طول 260 کیلومتر 150 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. 118 میلیون دلار از سوی دولت افغانستان و متبقی از جانب ازبکستان سرمایه گذاری می شود. قرار است انتقال عملی این برق در سال 2020 آغاز شود. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بخش از گزارش ملل متحد را که وضعیت بیجا شده ها را خیلی ناگوار عنوان کرده رد می کند. به گزارش سازمان ملل متحد حدود 100 هزار عودت کننده و بیجا شده در شرایط ناگوار در فضای باز زیر خیمه ها یا پناهگاه های دست ساز زندگی می کنند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی این گونه واکنش داشت.
به هوای آزاد خب ما هیچ موافق نیستم. از یه جای مایت یک راپور را نداریم. مسئله خیمه ما تایید میکنیم. یک تعداد مردم ها سرپناه ندارن، به صورت اساسی زیر خیمه زندگی میکنن، مخصوصا به جای شده ها.
وزیر امور مهاجرین افزود یک طرح جدید توزیع زمین برای عودت کنندگان و بیجا شده ها تصویب شده و انتظار دارد با عملی شدن آن تا اندازه زیاد مشکلات اینها رفع شود. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با سلسله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا در برابر کمبودیا به میدان می‌رود. این بازی در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. افغانستان حتی در صورت پیروزی هم به مسابقات آسیایی راه نخواهد یافت، چون از بازی‌های قبلی نتیجه مطلوب نگرفته است. اما مربی و کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان هر دو گفتند که تیمشان برای کسب پیروزی به میدان می‌رود. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. توماس شانون معاون وزارت خارجه آمریکا که برای اشتراک در نشست تاشکند درباره افغانستان با ازبکستان رفته با شوکت میرزیایف رئیس جمهور آن کشور دیدار کرد. وزارت خارجه ازبکستان میگوید اردو جانب در ملاقات دیروزشان روابط میان دو کشور و مسائل منطقه‌ای و جهانی را به بحث گرفتند. آقای شانون با همتای ازبکستانی عبدالعزیز کاملوف هم ملاقات کرده است. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به قضیه مسموم شدن یک جاسوس پیشین روسیه و دخترش در بریتانیا به اخراج 60 شهروند روسیه که مقام‌ها آنها را ماموران استخبارات معرفی کردند دستور داده است. 14 کشور عضو اتحادیه اروپا و اوکراین هم اخراج دیپلمات‌های روسی را اعلان کردند. این اعلان تقریبا همزمان یک جبهه متحد را در برابر آنچه بریتانیا و دیگر کشورهای غربی استفاده از اسلحه کیمیایی برای از بین بردن سرگی اسکریپال و دخترش در بریتانیا عنوان می کنند نشان می دهد. مقام های ارشد امریکا که خواستند نام هایشان گرفتن نشود به خبرنگاران گفتند در میان روس هایی که از امریکا اخراج می شوند 12 نفر آنها ماموران استخباراتند که در نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد در شهر نیویورک کار می کنند. جمهوری چک، فرانسه، جرمنی، لاتویا، لیتوانیا و پولند هم دیپلمات های روسی را اخراج می کنند. اوکراین که عضو اتحادیه اروپا نیست 13 دیپلمات روسی را اخراج می کند. روسیه هم در اقدام مشابه 23 دیپلمات بریتانیایی را از آن کشور اخراج کرده است. و تحقیق کنندگان روسی میگویند مسدود بودن راه‌های خروج هنگام آتش‌سوزی، خاموش بودن سیستم هشدار دهنده و تخطی‌های آشکار دیگر در مقررات ایمنی باعث افزایش تلفات آتش‌سوزی مرگبار دیروز در یک مرکز خریداری در سایبریا بوده است. 64 نفر در این آتش سوزی جان دادند. شمار دیگر هم که در داخل مرکز وحشت زده شده بودند خود را از کلکین ها پرتاب کردند. کمیته تحقیق دیروز اعلان کرد که اگر انگام ساختن این مرکز در وسط شهر کمیرو و بعد از گشایشان در سال 2013 تخطی ها صورت نمی گرفت، تلفات و خسارات آتش سوزی روز یکشنبه در آنجا شاید به مراتب کمتر می بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. بیشتر این ساعت ما به مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد شماره از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. اما در آغاز حالا ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان و 9:38 دقیقه صبح به وقت تاشکند از جایی که امروز میزبان برگزاری نشست مهم در مورد افغانستان است. رئیسان جمهور افغانستان و ازبکستان ابراز امیدواری کردند که نشست امروز نتایج خوبی برای صلح در افغانستان داشته باشد. محمد اشرف غنی و شوکت میرزیایف در دیدار دیروزشان علاوه بر بحث روی نشست تاشکند درباره همکاری میان دو کشور در بخش‌های اقتصادی، ترانسپورت و انرژی با هم گفتگو کردند. در نشست امروز علاوه بر وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه، مقامات و دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، پاکستان، قطر و نمایندگان چندین سازمان بین المللی اشتراک می‌کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در ملاقات دیروز خود با رئیس جمهور افغانستان در تاشکند ابراز امیدواری کرد که گردهمایی امروز تاشکند درباره افغانستان دستاوردهای خوبی داشته باشد. شاوسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری درباره این ملاقات بر رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهوری دو کشور درباره کنفرانس بین المللی تاشکند، پروسه صلح، همکاری در امور امنیتی، اتصال منطقه‌ای و گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با هم گفتگو کردند.
سران دو کشور در رابطه با پیشرفت کار پروژه خط آهن مزار شریف هرات و اهمیت اقتصادی آن برای افغانستان و ازبکستان و سایر کشورهای منطقه بحث کردند. در رابطه با برق پل خونبری، صادرات میوه‌جات، سبزیجات و سنگ مرمر افغانستان از طریق ازبکستان به قزاقستان صحبت شد. و به مسئولین مربوطه دو کشور هدایت دادند تا در خصوص آغاز کار پروژه فایبر نوری که هر دو کشور رویان قبلا توافق کرده بودند اقدام نمایند.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور ازبکستان منتشر ساخته که گفته است افغانستان با ثبات و مرفه به نفع ازبکستان است و او برای تسریع تطبیق و نظارت توافقات انجام شده میان دو کشور و مقامات سفارش داده است. از سوی دیگر اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ازبکستان گفته است که به همکاری عملی در بخش‌های مختلف به شمول تجارت، ترانسپورت، انرژی، تعلیم و تربیه و صحت عامه که نفع آن به هر دو کشور می‌رسد تأکید صورت گرفت. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری میگوید از رئیس جمهور ازبکستان به خاطر میزبانی نشست بین‌المللی تاشکند و همکاری این کشور در گسترش روابط به خصوص روابط تجارتی و ترانزیتی سپاسگزاری شد و از تلاش‌های تاشکند برای گسترش همکاری و اتصال منطقه‌ای ستایش صورت گرفت. در نشست بین‌المللی تاشکند درباره افغانستان مقامات عالی رتبه، دیپلماتان و نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان‌های جهانی به شمول ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، هند، پاکستان، ایران، چین، ایتالیا، جرمنی، قطر، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر اشتراک می‌کنند. این کنفرانس گردهمایی دوم پروسه کابل را که اواخر ماه گذشته در پایتخت افغانستان دایر شد دنبال می‌کند. رئیس جمهور افغانستان ضمن گردهمایی کابل یک پلان جامع صلح برای طالبان پیشنهاد کرد، هرچند شورشان طالب هنوز به این پیشنهاد کدام پاسخ رسمی ندادند، ولی حکومت افغانستان آرزومند است که برای این طرح خود حمایت بیشتر در نشست تاشکند به دست آورد.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ژکفر احمدی تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
در صفحه اینترنت اردوی ایالات متحده به سخنان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان درباره استراتژی آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا پرداخته شده است. در مطلب در این مورد آمده است که جنرال جان نیکلسون باور دارد که این استراتژی نقش کلیدی در آشتی و صلح در افغانستان خواهد داشت. در ادامه گفته شده است بخش‌های نظامی استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ به اجرا گذاشته شده و وضعیت افغانستان را به گونه بنیادی تغییر داده است. ترامپ در 28 ماه آگوست سال گذشته استراتژیش را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد. جان نیکلسون گفته است این استراتژی به خاطر مؤثر تمام می شود که تلاش عمده در ساحه عملیات قماندانی مرکزی ایالات متحده از عراق و سوریه روی افغانستان متمرکز شده است. قهرمان شدن تیم ملی کرکت افغانستان در تورنمنت راهیابی به جام جهانی 2019 کرکت توجه بسیاری ها را به خود جلب کرده است. دیوید ریچاردسون رئیس اجرایی شورای جهانی کرکت این پیروزی افغانستان را تبریک گفته است. این شورا در صفحه اینترنتش به نقل از ریچاردسون نوشته است این قهرمانی کرکت بازان افغان خیلی ارزشمند است. افغانستان در تورنمنت راهیابی به جام جهانی کرکت 3 بازی را پی هم باخت اما 5 مسابقه دیگر را برد و قهرمان این تورنمنت شناخته شد. و روزنامه دیلی تلگراف به جهانتاب احمدی توجه کرده است. این زن 25 ساله افغان با کودک 2 ماهه در آغوشش امتحان کانکور را در ولایت دایکندی سپری کرد. روزنامه نوشته است اراده این بانوی صاحب 3 فرزند مورد ستایش کاربران فیسبوک و دیگر صفحات اجتماعی در سراسر افغانستان قرار گرفت. به نوشته روزنامه نظر حسین اکبری یکی از این کاربران جهانتاب را قهرمان واقعی جهان توصیف کرده است. این زن زراعت پیشه در صحبت با رادیو آزادی گفت نمی گذارد تا زندگی فقیرانش در دایکندی مانع ادامه تحصیلش شود. دیلی تلگراف می نویسد یک کاربر دیگر فیسبوک نوشته است، آرزو دارد تا این زن زحمتکش به اهدافش برسد.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، طوری که در جریان هست، نشست تاشکند امروز برگزار خواهد شد و با گرفتن تازه ترین جزئیات همه را با شما در برنامه های امروز شریک خواهیم ساخت. سپاسگزار از همراهیتان در این برنامه، در بخش خبری این برنامه البته با من جاوید نعیمی و همکارانم. نوبت نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان خوب مجله فرهنگی آزادی. باز هم یک هفته سپری شد و من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه، آن هم تا حدود خاصه نوروزی که دروازه سال 1397 را برای ما گشود. این برنامه بیشترینه با اشعار زیبا در مورد نوروز و صحبت های یک داستان پرداز و دکلمه های دیگر آذین بندی شده. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد نوروز و استقبال از آن، داستانی با عنوان عشق در خانواده، دکلمه یک پارچه شعر عزیزه عنایت به صدای فروتن، دیدگاه و آشنایی هانری ماس شاعر فرانسوی از شاعران فارسی گوی، مصاحبه با داستان پرداز عبدالواحد رفیعی در هرات پیرامون کتاب اشعاریشان که هفته قبل با مترجم آن نیز مصاحبه داشتیم، و در اخیر بخشی از یک آهنگ تازه. اما در آغاز توجه کنید به چند خبر فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نوروز را یک جشن ملی و باستانی و یک میراث با ارزش فرهنگی برای مردم افغانستان و بخشی از فرهنگ جهانی دانست. به گزارش آژانس خبری باختر، چهارشنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ با مراسم خاصی از جشن ملی و باستانی نوروز و آغاز سال 1397 با حضور شماری از مقامات عالی رتبه دولتی، فرهنگیان و نویسندگان در قصر ملکه باغ بابر تجلیل به عمل آورد. پوهان محمد رسول باوری افزود کمیسیون برگزاری جشن ملی باستانی نوروز که به اساس حکم رئیس جمهور تعیین شده بود تصمیم گرفت که تجلیل از این روز فقط در یک نقطه متمرکز نباشد، بل در 5 محل شهر کابل ترتیبات تجلیل از نوروز گرفته شود. در پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان آمده است، ما امیدوار هستیم که سال نو سال برداشتن گام‌های کم نظیر در تاریخ معاصر افغانستان برای تحقق این آرزوی دیری نباشد. از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با ارسال پیام عنوانی شرکت کنندگان مراسم گفته است، مردم افغانستان تشنه صلح و امنیت هستند. امیدواریم به همت بلند نیروهای سلحشور امنیتی و دفاعی و همگرایی سیاسی و اجتماعی شاهد تامین امنیت و برقراری ثبات در سرزمین خیش باشیم. یک شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نمایشگاه صنایع دستی و آثار نقاشی زنان شماری از کارآموزان برنامه پروموت بخش صنایع دستی را تقدیر کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نمایشگاه که با گرامی داشت از روز جهانی زن از طرف آموریت نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، آثار نقاشی، خطاطی، صنایع دستی، موردوزی، بافت، لباس، دستدوزی، زیورات، ترشی و مربا از فراورده های زنان به نمایش گذاشته شده است. همین گونه خانم سوها الشرقاوی، یک تن از ژورنالیستان مشهور مصری که در این محفل در صحبت گفت، تصور میکنم در آینده این خانم ها میتوانند با کارکردهای بهترشان انقلابی را در عرصه های کاری برپا کنند. یک شنبه گذشته مرکز خبرنگاران افغانستان در محفل گرامی داشت از روز خبرنگار خانم زمزمه نیازی خبرنگار سرویس پشتوی بی بی سی را خبرنگار سال افغانستان معرفی کرد. فاضل سانچارکی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ ضمن قدردانی از راه اندازی برنامه رقابتی گزینش خبرنگار سال از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان بر کیفیت نشرات رسانه ها نیز تاکید کرد و افزود در بیش از 1.5 دهه گذشته رسانه ها در افغانستان به لحاظ کمی و تنوع رشد بی پیشینه ای داشته است و اما به لحاظ کیفی در شرایط کنونی وقت آن رسیده است که روی کیفیت کار خبرنگاران غور شود. در این دوره رقابت بیش از 50 خبرنگار از سراسر افغانستان شرکت داشتند که 10 تن خبرنگار از رسانه های مختلف تقدیرنامه دریافت کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
با بهار آمدم ز راه سفر و یکی شاخ گل به دیدارت. باز کن شیشه های پنجره را و در انگشت می زند یارت. چهار مصرعی بود از شاعر معاصر بانو کریمه ویدا. بهار و نوروز آن را استقبال کردیم چون که هر سال می آید و ما به آن منتظریم. نوروزی که چهارشنبه گذشته آغاز شد، روزی تازه و آغازی به حیات زندجانها و طبیعت در حال تغییر در کره خاکی. بهار را همه مردم، حتی آنهایی که در قطبهای یخبندان زندگی می کنند نیز دوست دارند و مردم بلاکشیده ما نیز با این همه تیره روزی و جنگهای تحمیلی باز هم در هر بهار امید می بندند که نوروز آن آغازی برای یک آرامش و ثبات و دور از دغدغه های انفجار و انتحار باشد. آرزویی که در سالهای پسین هیچگاهی به ثمر نرسید و امیدهای تکراری هم جز دلسردی و ایجاد افسردگی نویدی در قفا نداشت. و بنابر قول شاعر دیگر معاصر ما دکتر سلام عاصم که شعر بهاریه خود را بهار فلک زدگان نام نهاده و این شکوه ها بی جا هم نیست، در آن چنین آمده: آمد بهار و جلوه گل را ندیده ایم، نی هم نوای دلکش بلبل شنیده ایم. باست بهار باغ وطن گل نمی کند، چون باغبان خیره سر و بد گزیده ایم. هر کس به زیر سایه گل آرمیده است، ما زیر توغ گور عزیزان خزیده ایم. ما جای آن که در لب دریا صفا کنیم، در سیل عشق خار یتیمان تپیده ایم. اینجا گلی ز خنده گریبان نمی درد، لیکن ز گریه دامن خود ما دریده ایم. هرگز امید روز بهی زن بهار نیست، از بس که ما فلک زده هر پدیده ایم. گریت به حال کشور ما ابر نو بهار، از درد و غم نگر با کجاها رسیده ایم. با توجه به این شعری که خوانده شد، در گذشته که به یادم می آید همین نوروز و نوروزهای پیش از آن را با طعم‌های رنگارنگش به حرمت نمی پذیرفتند و گویا کسی هم به حرام بودن آن زبان نمی گشود. و اما امروز این نوروز مظلوم هم شامل سیاست شد و وسیله‌ای برای مذمت گروهی بر گروه دیگری کاربرد یافت. نمی دانم چرا ما به جای خوشی‌های تازه و نو به نو، ایام سرور کلاسیک خود را نیز به باد فنا می دهیم. آیا ما سزاوار روزهای خوش نیستیم و یا نمی گذارند که برای ما خوش بگذرد؟ نوروز نه به خاطر یک جشن دینی و مذهبی بلکه آغازی برای گذشتن به یک سال جدید است. چرا آن را نپذیریم؟ آیا گذشتگان ما که از صده ها بدین سو نوروز را بهانه‌ای برای سرور خود برگزیدن گناهکاران بودند و ما زاده آنها نیستیم؟ و باور من استفاده ابزاری از هر چیز به ویژه از پدیده هایی که تناقضی با دین و مذهب ندارند کاری پسندیده نیست. مردم عادی را بگذارید لااقل داشته های خود را از دست ندهند و پدیده هایی را که عاملی بر خرسندی کوچکی می گردند را استقبال کنند و این عنعنات نیک و پسندیده را ادامه دهند. خیر، بیایید امید بندیم که نوروز ما مبارک، شادی آفرین و مملو از برکات باد. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
حیات انسان پر از داستان‌هایی است که نمایانگر شماری از احساسات، علاقه و بالاخره عشق و محبت به یکدیگر را تمثیل می‌کند. در این حکایه ها می خوانیم که افراد با وجدان و صادق دائما شرط وفاداری به عشق و محبت را به جا آوردند و یا برعکس افراد کاذب با جهانی از بی تفاوتی و تمام محبت و علاقمندی یک دیگر پشت پا زده و به آن ارزشی قائل نبودند. اما به نظر آگاهان امور خانواده برد از کسانی بوده که با حوصله‌مندی شرط عشق را به جا آورده و اجازه ندادند که رنج و دردی که باعث گسیختن شیرازه حیات شود به زندگی آنها رخ نکند و سبب ناخشنودی ها شود. داستان آموزنده‌ای داریم با عنوان شرط عشق. در یکی از دهات دختر خیلی زیبا با یک پسر جوان و قد بلند نامزد شد. روزهای تابستان بود و چند روزی به عروسی این دو دلداده باقی مانده بود که دختر آبله یا چیچک کشید و در بستر افتاد و در آن زمان چیچک مرض خطرناکی در بین مردم بود. خانواده دختر خیلی به تشویش بودند که با سپری شدن مرحله دورانی چیچک دختر چهره نازیبا و کریه خواهد داشت و هر آن امکان فسخ نامزدی با آن پسر جوان از تشویش های والدین دختر بود. پسر از مریضی آبله نامزدش آگاهی یافت و عاجل به عیادت وی رفت و او را در بستر مصاب با آبله ملاقات کرد و اما پسر جوان ضمن صحبت با نامزدش از درد چشم و احتمال کوری نگرانی خود را ابراز کرد. بیماری دختر شدت گرفت. چیچک تمام روی او را گرفت و دانه های آبله به زخم های بزرگ مبدل شد. اما در این میان پسر جوان هر روز عصا بر دست به عیادت نامزدش می رفت و از درد و افزایش نابینایی تدریجی می نالید. روزها گذشت. دختر با بهبودی زخمها با یک صورت گویا چیچکی و بدقواره از مرگ نجات یافت و بعد از دوره نقاهت موعد عروسی فرا رسید. دختر نگران صورت خود بود که آبله آن را از شکل انداخته و تا حدودی مسخ نموده بود و نامزد هم کور. بالاخره عروسی صورت گرفت. مردم تبصره می کردن چه عروس نازیبا، خوب است که شوهرش کور است و این مناسبت بجا است. خلاصه حیات زن و شوهری این هر دو 20 سال با علاقمندی تمام به یک دیگر با فرزندان خیلی زیبا ادامه یافت و زن با مصاب شدن به یک مریضی دیگر در اواخر سال 20 زندگی مشترک از دنیا رفت و و شوهر و خیشاوندان و دوستان در یک مراسم عزاداری خانم را در هدیره پدریش به خاک سپردن. و اما حین برگشت از گورستان یک صحنه همه را متعجب ساخت، و آن این که شوهر کور عصا را به دور انداخته و مثل سایرین با چشمان باز به سوی خانه در حرکت است. مردی که در عودت از قبرستان با وی یک جا بود با تعجب پرسید: 20 سال تمثیل کوری؟ مرد جواب داد: من کاری جز شرط عشق را به جای نیاوردم. گفتیم بیشترین بخش این برنامه نوروزی اختصاص دارد به شعرهای نابی که به ما رسیده. ما هم به بهانه این روز فرخنده شماری از آنها را به شنوندگان تقدیم می کنیم. شعر نابی داریم از شاعر معاصر عزیزه عنایت، شاعری که یکی از شاگردان و آموزش دیده در ژانر شعر کلاسیک در نزد عارف و بیدلشناس مرحوم قندی آقا بودند. چند سطر کوتاه در مورد خانم عنایت. عزیزه عنایت متولد 1326 خورشیدی در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب و آموزش دیده در لیسه ستاره کابل، و به گفته خودشان بنابر چالش های حیات به تعلیمات عالی نتوانستند ادامه دهند و به ماموریت در شرکت برق وقت مصروف بودند. اشعار عزیزه عنایت از سال 1354 الی 1370 در داخل کشور در روزنامه ها و مجلات افغانستان و کشور همسایه تاجیکستان به چاپ رسیده. عزیزه عنایت اکنون در هلند اقامت دارند. سیر زندگی مجموعه شعریشان نیز در این اواخر در کابل به چاپ رسیده. قطع شعری از ایشان را جناب عبدالکریم فروتن مقیم در بیرون از مرز کشور دکلمه نمودند که با شما شریک می سازیم.
تا کجا ره زند بی سر و سامانی ما؟ دشمنان شاد از این وضع پریشانی ما. آرزو خاک شد و غنچه ندید روی چمن، به مشامی نرسد عطر گلفشانی ما. کشتی راحت و آسایش ملت بشکست، غرق گرداب غم است منزل طوفانی ما. توسن یأس فلک تاخت به وادی امید، سحر نیست پی این شب ظلمانی ما. خوش سرود شاعر ما، این همه مردم ز کجاست؟ ز چی با توپ و تفنگند به مهمانی ما؟ گله از دشمن و بیگانه نداریم که دوست بوده از ظلم و جفا باعث ویرانی ما. هموطن رای نجات است کنون وحدت ما، هموطن راه نجات است کنون وحدت ما. ورنه دیگر ندهد سود پشیمانی ما. سر شکستند نیاکان بره حفظ وطن، پس کجا شد همان همت افغانی ما؟ پاسبانی وطن فرض بود بر همگان، این رسوم است ز میراث نیاکانی ما. اتفاق است عزیزه، ره توفیق و نجات ورنماییم و به آینده پشیمانی ما. خوش سرود شاعر ما، این همه مردم ز کجاست؟ ز چه با توپ و تفنگن به مهمانی ما؟ به مشامی نرسد عطر گل افشانی ما. غرق گرداب غم است منزل طوفانی ما. ورنماییم به آینده پشیمانی ما.
هفته قبل در معرفی ابتکاری در ترجمه داستان که دو نویسنده در زبان پشتو و دری آقایان عبدالواحد نظری و نصیر احمد احمدی هر کدام 10 داستان از هم دیگر در یک کتاب جا داده بودند، بحث‌هایی داشتیم و صحبتی از جناب احمدی را که در کابل بودند به نشر رساندیم و اما جناب رفیعی در شهر هرات بودند. همکارم شاپور صابر مصاحبه‌ای با ایشان انجام داده و از هرات فرستاده که با هم میشنویم.
کتابی که به دست ما رسیده تحت عنوان اشعار، مجموعی از داستان‌های به زبان پشتو و زبان دری در افغانستان است. یک از فعالیت‌هایی که میشه گفت نادر که دو نویسنده دو داستان نویس کار کرد یک دیگر به ترجمه گرفتن در قالب یک کتاب چاپ کردن. نخست در مورد از این توضیح بدیم که چطور آقای احمدی را شما شناختین تا روی چاپ کتابی که مجموعی از داستان‌ها به زبان دری و پشتو هست روی از این فکر بکنه.
با تشکر از حضور شما، با تشکر از اینکه وقت گذاشتین در ارتباط با موضوعات فرهنگی صحبت کنیم و خصوصا با تشکر از آزادی که رادیو آزادی برنامه در قالب فرهنگ و ادب ارائه میکنن. در پاسخ به سوال شما، ما در یک حوزه جغرافیایی به نام افغانستان زندگی میکنیم. در این حوزه ما عمدتا با دو زبانی دری و پشتو صحبت میکنه. ایجاب میکنه که ما شناخت بهتری از درون زندگی همدیگر داشته باشیم. این دو زبان باعث کشته تا جای در افغانستان به جای که باعث همدلی گردد، بحثای گاهی پیش میاد که باعث دوری میشه، اما ما خواستیم این دوری را جبران کنیم. هدف اصلی همدلی و همگرایی این دو زبان و شناخت آثار هنری و ادبی که در حوزه جغرافیایی دو زبان تولید میشه برای همدیگر باشیم. چون از وحدت ملی یک مقوله فرهنگی است که مقوله سیاسی، با مقوله های فرهنگی، با آثار فرهنگی و هنری شناخت بهتر از همدیگر پیدا میکنیم و این شناخت بهتر از همدیگر باعث ایجاد یک همدلی و همگرایی ملی در حوزه های مختلف خواهد شد. هدف اصلی ما در واقع وقتی دیدم یک داستان نویس پشتو زبان رمان می‌نویسه، داستان می‌نویسه، ولی ما به عنوان یک نویسنده در زبان از او شناخت نداریم، در حالی که ترجمه زبان‌های انگلیسی و آلمانی و فرانسوی را مثل ویکتور هوگو و مثل صد سال تنهایی از گارسیا مارکز می‌خوانیم، ولی در کنار ما، در همسایگی ما، کسی به پشتو زبان تولید ادبی داره اما ما از خبر نداریم. یک معضل کلانی است. ما خواستیم این معضل را جبران کنیم، همدلی ایجاد کنیم، شناخت بهتر همدیگر ایجاد کنیم، آثار همدیگر را به مردم همدیگر بشناسانیم.
چگونه شما دو یکدیگر را شناختیم که میتونیم چنین کار مشترک ارائه بکنیم برای خوانندگان و کسایی که علاقمند به دو زبان هستند؟ من چون علاقمند با چنین داستان‌هایی که در این کتاب گنجانیده شده از استفاده بکنم.
تا چند سال قبل من فقط در مکتب بعضی اشعار و متنهای پشتو را خوانده بودم. خودم به زبان پشتو مکتب میرفتم. در حوزه که ما زندگی میکردیم زبان اغلب پشتو بود و مکتب که ابتدایی میرفتم پشتو بود. و برای ما بعد از او ما هیچ اثر هنری یا ادبی را به زبان پشتو متاسفانه ندیده بودم. آشنایی ما بسیار به صورت یک اتفاقی بود. در یک مهمانی چند نفره در خانه یک از دوستا دکتر ازغم که یک از سرمایه های فرهنگی کشور ما می باشد، نویسنده خوبی است که هم به زبان دری می نویسد هم به زبان پشتو، مهمان بودیم. ایشان نصیر احمد احمدی را معرفی کردن و اتفاقا هر دو از یک ولسوالی بودیم و هر دو در فاصله 2 کیلومتر در 2 تا ده زندگی میکنیم، ولی شناختی از همدیگر نداشتیم. آثار ایشان که دیدم من علاقمند شدم که به دری ترجمه کنم و این علاقمندی باعث شد که دکتر صاحب ازغم یک سری نوشته ها یا داستان ها از من که قبلا منتشر شده بود به صورت مجموعه علاقمند شدن به پشتو ترجمه کنند و این همگرایی به یک صورت یک کار مشترک در آمد که بین از ما و نصیر احمد احمدی و دکتر صاحب ازغم این کار مشترک به این صورت شد که گفته میره در یک مجموعه مشترک چاپ کنیم. کارهای از من نصیر احمد احمدی به دری به پشتو ترجمه کرد و کارهایشان ما به دری ترجمه کردم و خوشبختانه انستیتوت گوته چنانچه لازم باشه نام بیر ایرا چاپ کردن به تیراژ بسیار بلند و همین هفته پیش در از پیش محفل رونمایی برای از کتاب گرفتن. بسیار اتفاقی و بسیار آنی صورت گرفته و ما میخواییم که این کار ادامه پیدا کنه و این آغازی یک روندی برای شناخت و همگرایی بیشتر بین اقوام مختلف به وجود بیاد.
بعد از چاپ این کتاب کسوی اینستیتوت گوته شما نام بردیم چاپ شد و حالا افراد شناخت پیدا کردن کم و بیش که چنین کار نادر میان دو فرهنگی انجام شده، میان دو داستان نویس. چی بوده تا کن پیامدهای به شما؟ بازتاب از این کتاب چی بوده تا؟
ما خیلی خوشحالم که بعد از بازتاب از این ما فعلا چهارمین رسانه که با ما مصاحبه میکنه، در حالی که قبل از او ما شاید به چند تا رسانه محدود آشنایی داشت با ما مصاحبه میکرد که هم مربوط میشد به یک حیطه جغرافی یا به یک حیطه زبانی خاص. و الان ما خوشحال هستم که ما به زبان پشتو مصاحبه کردم با رسانه. ما با رادیو بیان، یک رادیو معتبری است از ناتو، تمی ارتباط مصاحبه کردم. ما با بخش پشتوی بی بی سی با ما ارتباط بیسیم. این بازخورد اولیه و بسیار در حد همی یک هفته اتفاق افتاده و این نشانگر
شده که این مثال انگیزه داده باشه که شما کارهای مشابه از این دست در آینده باز هم روی دست بگیرید.
دقیقا ما اتفاقا دیروز با دوستا صحبت کردیم برای ترجمه آثار دیگری از زبان پشتو. ما قرار در آینده باز کار کنیم و قرار اونام به پشتو ترجمه. ما کارهای را با دکتر صاحب ازغم که قبلا یاد گرفتیم و همچنین با هوتک صاحب رئیس انستیتوت گوته اینو روی دست داریم و احتمالا این کار ادامه پیدا کنه، به صورتی که در صورتی که کسی مزاحمت یا غرض ورزی در زمینه پیش نیاید که ما یک نمونه عرض کنم. ما با دکتر صاحب گفتم که ما در ارتباط یک چیزی میخوام در فیسبوک بنویسم به عنوان قدردانی، گفتن فعلا این کار رو نکنیم چون حساسیت وجود داره یا حسادت وجود داره، گاهی ممکنه برای ما مشکل جور شد.
و وقتی من در این کتاب دیدم 18 داستان داری به چاپ رسیده که 10 داستان از همکار شما هست و 8 داستان از شما. اول اگر کوتاه اشاره بکنیم که رابطه ها میان این داستان هایی که به زبان دری و پشتو در این کتاب گنجانیده شده چی هست؟ چی همخوانی ها داره؟
رابطه اصلی درد مشترکه، یعنی چیزی که اتفاقا چیزی که نصیر احمد احمدی در داستان‌های آورده بود ما قبلا نوشته بودم. درد مشترک، تلخی مشترک، محنت کشی مردم در این داستان‌ها و زجری که مردم در اجتماع متحمل میشه در این داستان‌های کاسیفته و این یک چیز مشترک بین داستان‌های از ما و داستان‌های آقای احمدی بوده و این نشان میده که انسانیت و درد انسانی مربوط به قوم خاص، مربوط به کتله خاص، مربوط به جغرافیه خاص نباشه. هر جا انسان وجود داشته باشه حرف دل و انسان با همدیگر خیلی یکسان است. یک چیزی را که من مثلا در ارتباط با یک انسان میگم در غزنی، این چیز را یک نفر امکان دارد در خوست درک کنه. درد را که من در هرات دارم یک نفر در بامیان دارد. و این داستان ها نشانگر یعنی درد مشترک است و تلخی و مهنت کشی مشترک.
در اخیر میخوام اگر پاسخ خواستر داشته باشیم، بیشتر شما اشاره به این مثلا کردیم که در شرایطی که حالا افغانستان قرار داره بعضی حساسیت های میانه پرش کنیم زبان ها و مناطق وجود داره. گفتیم تاکید شما بیشتر سر ازی بوده که بخواییم که این حساسیت ها با نشر این کتاب از میان برداریم. حالا چی فکر میکنیم دقیقا با او هدفی که شما تعیین کرده بودین این کتاب توانسته انمو مشکلات تا حدود از بین ببره؟
روند زمان یا پیشرفت زمان طوری هسته که همیشه مرزهای دوگماتیزم یا مرزهایی که بر اساس دکمیت و ندانم کاری ها پیش میه اینا شکسته میشه در اصل یک جرقه، و ما فکر میکنیم این یک جرقه و این جرقه ما به نظرم خیلی از حساسیت ها را کم کم از بین میبره و خیلی از دشمنی ها را کم رنگ میکنه. ما به نظر میه که یک جرقه برای روشنی در آینده میباشد بین اقوام مختلف، بین زبان های مختلف. یعنی این رقم میگم که زبان دیگه نمیتوند مرزی تعیین کننده برای آدم ها باشه. اگر واقعا ما انسانی فکر کنیم، چرا که زبان صرف وسیله برای بیان است، ولی آن چیزی که مشترک قلب های انسان است، درد انسان و ذهن انسان و فکر انسان. ما این رو به عنوان یک جرقه، همونطور که در اول گفتم، از بین بردن توهم و از بین بردن ما، چون شناخت از همدیگر نداریم، دوچار یک نوع توهم و ترس از همدیگر هستیم، و ما با نشر آثار همدیگر برای هم میتونیم این توهم از بین ببریم. میتونیم به جایی که ما از یک قوم دیگر نفرت یا وحشت داشته باشیم، با خواندن آثار از اونا احساس کنیم که اونا از خود ما هم. یک نوع احساس یگانگی با آدم دست میده. من مثلا وقتی به عنوان یک دری زبان وقتی داستان نصر احمد احمدی رو میخوانم، خب احساس میکنم که زبان ما گپ میزنه. وقتی ایشان میخونه احساس میکنه که ما از زبان از او گپ میزنم. این همگرایی انسانی به وجود میاد و ما فکر میکنم در آینده از این کار بسیار خوشبین هستم. اگر خوشبین نبودم خب رحمت ترجمه شنه نمیکشید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org. نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد. آواره عشق ما آواره نخواهد شد. آن را که منم خرقه اوریان نشود هرگز، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد. آن را که منم منصب معزول کجا گردد، آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد. آن قبله مشتاقان ویران نشود هرگز، وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد. از عشق شود ساقی این دیده من، لیکن بی نرگس مخمورش خمار نخواهد شد. بیمار شود عاشق اما به نمی میرد، ماه ارچی که لاغر شد استار نخواهد شد. خاموش کن و چندین غمخوارم مشو، آخر آن نفس که شد عاشق
اما را نخواهد شد.
پروفسور هانری ماس، نویسنده فرانسوی و محقق ادبیات و متنشناس، در آثار بازمانده در شرق به خصوص آثار گرانبها به زبان دری و عربی است. او آثار منظوم و منصور شاعران فارسی گوی را با دید نقادانه مطالعه کرده و گرویده آن شده است. او مولانا شناس معتبری است که تمام آثار این ابرمرد را خوانده و شمار زیادی از اشعار مولانا را در نوشتار خود به گونه سخنان بکر داخل نموده است. همکارم عفیفه ساکب مطلبی در این زمینه تهیه کرده که با هم می شنویم.
بزرگان ادبیات فارسی دری با آثار گرانبهای خود، چی در ژانر شعر و داستان و چی در بخش تاریخ نگاری و تدوین دیوانهای ضخیم، برای ما آثار گرانبهای را به یادگار گذاشته و ثابت ساختند که این متون کهن همه جانبه و پرمحتوا و متأثر از علوم مروجه زمانشان می باشد. این کارهای بزرگ علمای غربی به خصوص اروپاییان را واداشته که با تحقیق و ریسرج علمی به مقام و علمیت این با عجوبه های جهان ادب و فرهنگ تن در دهند و آن را برای متکلمین سایر زبانها ترجمه و تبصره های نیز در ماورای آنها بنگارند. از آن جمله پروفسور فرانسوی هانری ماسه که آموخته زبان فارسی دری بوده، در مورد شاعران فارسی گوی و پیامبران شعر دری به خصوص مولانای بزرگ نظر و دیدگاه علاهده ای دارد و او را متفکر یک سر و گردن بالاتر از دیگر هم قطارانش پنداشته و آثار او را پرمحتواتر از سایر متون باقی مانده در ادبیات فارسی دری عنوان می کند. مطلب در صفحه اجتماعی فیسبوک متعلق به منصور سعیدی را خواندم که نتوانستم این اعتراف صادقانه هانری ماسه در مورد را با شما شریک نسازم. اما در نخست چند سطر در مورد هانری ماسه. هانری ماسه متولد دوم مارچ سال 1886 میلادی، شرق شناس، مترجم شمار از آثار ادبیات فارسی دری و محقق معاصر فرانسوی است. هانری ماسه پس از تکمیل تحصیلات مقدماتی وارد پوهنتون شد و در رشته ادبیات لسانس گرفت. سپس برای فراگیری زبانهای عربی، فارسی و ترکی وارد موسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی شد و در همان زمان در حوزه زبانشناسی و تاریخ ادیان، به خصوص زبانهای سانسکریت و دین اسلام، مطالعات خود را در نهاد عالی تحقیقات علمی پاریس دنبال کرد. در دوران جنگ جهانی اول در فرانسه و مراکش در مقام یک مامور نظامی خدمت کرد. در سال 1919 در فاکولته ادبیات پوهنتون الجزایر به تدریس ادبیات عربی و فارسی پرداخت. در سال 1920 رساله دکترای خود را به عنوان تحقیق درباره شاعر نامدار سعدی ارائه داد و موفق به دریافت دکترای دولتی از پوهنتون ادبیات پاریس سوربن شد. در سال 1921 و پس از اخذ مدرک دکترا به طور رسمی به استادی فاکولته ادبیات پوهنتون الجزایر برگزیده شد. او اولین پروفسور زبانهای فارسی و عربی در این نهاد بود. آثار هانری ماسه در زمینه ادبیات فارسی دری: تحقیق درباره سعدی، نظام الملک، فردوسی، منوچهری، ترجمه بهارستان جامی، برگزیده نظم و نثر فارسی، ترجمه ویس و رامین و چند دیگر. اصل مطلب این که پروفسور فرانسوی هانری ماسه در جشن متقاعدیش در پوهنتون سوربن فرانسه چنین گفته بود: من عمرم را وقف ادبیات دری و فارسی کردم و برای این که به شما استادان و روشنفکران جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره ندارم جز این که به مقایسه بپردازم و بگویم که ادبیات دری بر چهار ستون اصلی استوار است: فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا. فردوسی همسنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او. سعدی آناتول فرانس فیلسوف را به یاد می آورد و داناتر از او. حافظ با گویته آلمانی قابل قیاس است که او خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده می شمارد. اما مولانا، هانری ماسم می گوید: در جهان هیچ چهره ای را نیافتم که بتوانم مولانا را به او تشبیه کنم. او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند. او فقط شاعر نیست، بلکه بیشتر جامعه شناس و به ویژه روانشناس کامل است که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد. پروفیسور ماسا ادامه می دهد: قدر مولانا را بدانید و به وسیله او خود را و خدا را بشناسید. و من اگر تا پایان عمرم دیگر حرف نزنم، همین چند جمله برایم کافی است. چقدر این شعر زیباست. باران که شدی مپرس این خانه کیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. باران که شدی پیاله ها را نشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. باران تو که از پیش خدا می آیی، توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست. بر درگه او چون که بیفتند به خاک، شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست. با سوره دل اگر خدا را خواندی، با سوره دل اگر خدا را خواندی، حمد و فلق و نعره مستانه یکیست. این بی‌خردان خیش خدا می دانند، اینجا سند و قصه و افسانه یکیست. از قدرت حق هرچی گرفتن بکار، از قدرت حق هرچی گرفتن بکار، در خلقت حق رستم و موریانه یکیست. گر درک کنی خودت خدا را بینی، درکش بکنی کعبه و بتخانه یکیست.
شنونده های محترم رادیو آزادی، ممنونیم از اینکه با حوصله مندی این برنامه را تا اینجا شنیدید. برنامه را با آهنگی تازه از خانم مشعل آرمان که دوست دیرین و علاقمند برنامه بانو مروارید از کابل فرستادن به پایان میبریم. تا برنامه دیگر با بهار دلپذیر شما را به خداوند میسپاریم.
چون این